ساعت 3 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا استودیوی رادیو فردا در پراگ. حسن روحانی میگوید هر وقت آمریکا به برجام بازگردد راه باز است. جان بولتون میگوید واکنش آمریکا به تهدیدات اخیر ایران موفق بوده است. روند رسیدگی قضایی به پرونده محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران در قتل همسرش آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با متناقض خواندن اظهارات مقام‌های آمریکایی گفت شرط باز بودن راه برای آمریکا بازگشت این کشور به تعهداتش در توافق هسته‌ای و رفع تحریم هاست.
هر وقت اونها تحریم های ظالمانه رو کنار گذاشتن، هر وقت اونها در برابر تعهدات خودشون پایبند بودند، هر وقت خودشون برگشتن به میز مذاکره‌ای که خودشون ترک کردن و به هم زدن، راه به روی اونها بسته نیست، راه بازه.
این اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را سم توصیف کرده و از مخالفت خود در زمینه گفتگو با واشنگتن سخن گفته است. ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را به صورت یکجانبه بازگرداند. واشنگتن می‌گوید این توافق برای محدود کردن دسترسی ایران به سلاح اتمی و همچنین توقف سایر رفتارهای منطقه ایران که آمریکا آن را بی‌ثبات کننده می‌داند کافی نبوده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در روزهای اخیر چند بار از تمایل به گفتگو برای دستیابی به توافقی بهتر با تهران صحبت کرده است. تهران در هفته‌های اخیر هشدار داده که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش از برجام در حوزه اقتصادی به مرور انجام برخی تعهداتش در این زمینه را متوقف می‌کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در امارات به سر می‌برد می‌گوید توقف حملات در منطقه نشان دهنده موفقیت واکنش آمریکا به تهدیدها بوده است. آقای بولتون افزود آمریکا در تلاش است در واکنش به ایران و فعالیت‌های نیروهای نیابتیش محتاطانه و مسئول عمل کند. در ادامه تنش میان ایران و آمریکا، مقام‌های هر دو کشور سفرهایی را به کشورهای حوزه خلیج فارس در دستور کار خود قرار دادند. همزمان سه نشست اتحادیه عرب، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی جزو رویدادهای مهم این روزهاست که در عربستان برگزار می شود. همکارم کامبیز قفوری اینجاست که تمام این اخبار رو دنبال کرده. کامبیز، آقای بولتون در امارات، همونطور که الان با هم شنیدیم، همزمان با او در روزهای گذشته عباس عراقچی به سه کشور حاشیه خلیج فارس سفر کرده. چه بحثایی تو این دیدارا مطرح شده؟ از جزئیاتش برای ما میگی؟
آقای بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته برای اون چیزی که گفتگو در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه هست میره به امارات و ایشون در حساب کاربری توییترش نوشته که دیدارش با مقام‌های اماراتی در برگیرنده مسائل بسیار مهمی در این رابطه هست. یکی از مهمترین حرفایی که آقای بولتون تا به حال گفته این بوده که عامل انفجارهای فجیره رو یک مینهای دریایی دونسته که به گفته او به احتمال قریب به یقین ایرانی بودن. میدونیم که اشاره آقای بولتون به انفجار در کشتی‌های تجاری برمیگرده، 4 کشتی تجاری روز 22 اردیبهشت نزدیک آبهای بندر اماراتی فجیره هدف قرار گرفتن. و آقای بولتون درباره این حملات گفتش که در واشنگتن در ذهن هیچ کس هیچ شکی نیست که چه کسی مسئول این حملاته. روز سوم خرداد هم اضافه کنم که آقای مایکل گیلد یکی از مقام‌های ارتش آمریکا گفته بود با اطمینان زیاد میشه گفت که هم مسئولیت حمله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اما یک روز پیشترش، یعنی دوم خرداد، مصاحبه‌ای پخش شد از آقای برایان هوک در بخش فارسی صدای آمریکا آقای هوک گفتش که قصد نداره که در مورد این انفجارها قضاوت شتاب‌آمیز داشته باشه. آقای هوک گفتش که وقتی تحقیقات عربستان سعودی، امارات و نروژ که کشتی‌هاشون آسیب دیدن به پایان برسه، اونها نتیجه رو اعلام می‌کنن و تاکید کرد، گفت من دوست ندارم در مورد مسئله‌ای که اینقدر مهمه پیش داوری بکنم. موضع ایران هم می‌دونیم، ایران اتهام رو رد کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر این حمله‌ها رو محکوم کرده بود. امروز هم آقای عباس موسوی گفتش که ادعاهای آقای بولتون در مورد فجایر مضحک هست و وزیر خارجه هم آقای ظریف قبلا گفته بود که این خرابکاری‌ها به گفته او مشکوکه. از موضع ایران گفتیم، خیلی سریع این هم اضافه بکنم که آقای عراقچی معاون وزیر خارجه یک شنبه تا سه شنبه سفر داشته به عمان، کویت و قطر. در تمام این دیدارها آقای عراقچی دو مورد رو گفت: یک، اینکه هر گونه مذاکره با آمریکا منتفی است، و دو، گفت که امنیت یک مفهوم یک پارچه است، کل حوزه‌های سیاسی اقتصادی رو در بر می‌گیره، و به نوعی هشدار داد که همه کشورها با هم دخیلن.
ممنونم. این نشست سه سازمان و اتحادیه منطقه‌ای هم قراره در عربستان سعودی برگزار بشه. ایران هم همونطور که گفتی عضو یکی از این سازمان‌هاست. آیا مقامی از ایران هم شرکت می‌کنه؟
بله، ببینید، در عربستان روزهای آتی سه تا جلسه برگزار میشه. دست کم محوریت اصلی دو تاشون که اضطراری هستن ایران و تنش‌های منطقه از این دو جلسه عبارتند از نشست اتحادیه عرب و نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. اما نشست سازمان همکاری اسلامی طبق برنامه قبلی برگزار میشه. جلسه شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه یعنی 9 خرداد قرار برگزار بشه. بعد از اون بلافاصله اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب هست. روز 10 خرداد اجلاس سازمان همکاری اسلامی. ایران عضو سازمان همکاری اسلامیه. به نوشته ایسنا، برای حضور ایران در این مراسم فقط دعوتنامه‌ای از سوی دبیرخانه سازمان همکاری ارسال شده، نه از سوی کشور میزبان. بنابراین گزارش شد که ایران در سطح مدیر کل وزارت امور خارجه شرکت میکنه.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز غفوری که ما را در جزئیات اخبار را کامل برای ما توضیح داد. ساعت 3:07 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید. پلیس استان فارس اعلام کرد که حجت الاسلام محمد خرسند، امام جمعه کازرون، بامداد چهارشنبه به ضرب چاقو کشته شده. به گزارش فارس، کاووس محمدی معاون فرماندهی نیروی انتظامی گفت امام جامعه کازرون هنگام بازگشت از مراسم مذهبی احیا در مقابل منزل مورد حمله قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات در ناحیه شکم جان خودش را از دست داده است. به گفته پلیس و فرمانداری کازرون، ضارب شناسایی شده و تحت پیگرد قرار دارد. هویت و انگیزه های احتمالی ضارب هنوز روشن نیست. بنابر گزارش ها، حجت الاسلام محمد خرسند از مخالفان طرح تقسیمات کشوری در شهر کازرون بود و با نماینده این شهر اختلاف داشت. محمد خرسند از دوم شهریور ماه 1386 امامت جمعه شهر کازرون رو بر عهده داشت. برای اینکه جزئیات بیشتر رو در این باره بدونیم، همکارم احسان مهرابی الان وارد استودیو شد. احسان، راجع به خود آقای خرسندی و سابقه و جایگاه سیاسی اون برای ما میگی؟
آقای خرسند از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی هستن که حزبی در واقع حزب اصولگرایان محافظه‌کار هست و این حزب هرچند که در دهه 70 خیلی قدرت زیادی داشته در فضای سیاسی ایران، اما از دهه 80 به بعد قدرتش افول کرده، اما به هر حال همچنان از احزابی هست که در از احزاب مورد اعتماد حاکمیت جمهوری اسلامی هست. آقای خرسند هم به هر حال با وجود اینکه عضو این حزب بودن و مواضعشون در رسانه‌های نزدیک به این حزب منتشر می‌شد، اما به هر حال میشه گفت که چهره‌های سیاسی برجسته نبودن و در واقع تنها مواضع سیاسیشون در رسانه‌های نزدیک به این حزب منتشر می‌شد و در موضوعات سیاسی هم به هر حال کمتر بروز و ظهور داشتن. و به هر حال با وجود اینکه امام جمعه بودن و جایگاه امام جمعه به نوعی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست، ولی عضو حزب هم بودن و در موضوعات سیاسی هم فعال بودن که به هر حال از نظر برخی از اصلاح طلبان این موضوع مغایر بود با جایگاه امام جمعه و همواره این موضوع اعتراضاتی رو به دنبال داشت، اما به هر حال در فضای سیاسی برای حامیان رهبر جمهوری اسلامی موضوع پذیرفته شده بود که امام جمعه عضو یک حزب سیاسی هم باشه.
درباره انگیزه این قطر تا الان چه اطلاعاتی به دست آوردی؟
مقامات رسمی در این باره اظهار نظر نکردن، اما حمیدرضا ترقی عضو حزب مؤتلفه اسلامی گفته که فردی که این قطر را مرتکب شده با از به گروهی وابسته بوده که به نوعی با جایگاه روحانیت مشکل داشتن و اقدامات ضد روحانیت داشتن، اما آقای ترقی هم هیچ اشاره‌ای نکرده که این گروه چه ویژگی‌هایی داشته و در واقع هیچ توضیحی نداده. در شبکه‌های اجتماعی اما گزارش‌های مخالفی منتشر شده و اعلام شده که فردی که این قتل را انجام داده هدفش گفته که انتقام جوانان کازرون را از امام جمعه این شهر گرفته و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نوشتن که انگیزه این قتل مربوط به درگیری‌ها درباره تقسیمات کشور در کازرون بوده، چون آقای خورسند مخالف بودن که بخش قائمی از کازرون جدا بشه، اما آقای رضازاده که نماینده این شهر نماینده کازرون در مجلس بودن موافق بودن که این بخش جدا بشه، این شهرستان جدا بشه و در واقع این موضوع باعث درگیری های گسترده در هر دو شهرستان شده بود و چند نفر در این درگیری ها کشته شدن. آقای خورسند هم درباره نقششون نظرات متفاوتی مطرح بود، برخی ایشون را متهم می‌کردن که به هر حال تحریک کردن اصل این اعتراضات را و باعث این درگیری‌ها شدن، اما خودشون این موضوع را رد می‌کردن. از سوی دیگه برخی از افرادی که مخالف جدا شدن قائمی از کازرون بودن مدعی بودن که به هر حال آقای خورسند اونها را دعوت به آرامش کردن و گفتن که اقدامی نکنین، اما به نوعی نیروهای ضد شورش وارد عمل شدن و معترضان را دستگیر کردن.
سپاسگزارم از همکارم احسان مهرابی. و حالا صدای شما شنوندگان عزیز را می‌شنویم.
مسئله هسته‌ای ایران زیاد مهم نیست، چون اینا میدونن که ایران قادر به تولید بمب اتم نیست. مشکل اصلی بین ایران و آمریکا مشکل اسرائیل و ایرانه و حزب الله. به نظر من تا این قضیه درست نشه هیچ موقع رابط ایران و آمریکا عادی نمیشه.
آقای ترامپ گفته که در پی تغییر رژیم نیستیم، ولی من میخوام از دل آقای ترامپ بگم که ولی اگر رژیم تغییر بکنه خیلی خوشحال میشیم.
من هنوز به طور شفاف متوجه نشدم منظور آقای روحانی در مورد رفراندوم و همه پرسی چیه. کاشکی روشن‌تر میگفتن. اگر همون آره یا نه 40 سال پیشه که این آرزوی هر ایرانیه، چه کوچیک چه بزرگ چه پیر چه جوان، که یک دفعه دیگه این اتفاق بیفته برای آخرین بار حداقل. اگر در مورد چیزی دیگه است که اصلا فکر نکنم اهمیتی برای مردم داشته باشه، این روشن بگن در مورد چی میخوان همه پرسی بذارن.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همش دم از پیشرفت میزنن و میگوین ایران کنونی قابل مقایسه با 40 سال پیش نیست، ما در تمام زمینه ها پیشرفت کردیم. البته که شما پیشرفت کردید، اما در چه زمینه ای؟ اختلاس، دروغگویی، دزدی، مال مردم خوری و یه عده‌ای از مردم هم از شما تبعیت کردن. و اون چیزی که مشخصه اینه که پیکان سال 1348 شرف داره به ماشینی که شما در سال 1398 درست میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران روز چهارشنبه گفت محمد علی نجفی که به قتل همسرش میترا استاد اعتراف کرده بود، برای آنچه ارائه توضیحات خوانده شده به دادسرای جنایی اعزام شده است. به گفته بابک نمکشناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران، آقای نجفی چند نوبت دیگر نیز در دادسرا برای ارائه توضیحات حاضر می شود تا مقام قضایی دستور ارجاع پرونده به دادگاه را صادر کند. آقای نجفی روز گذشته چند ساعت پس از کشته شدن میترا استاد در خانه مسکونیش در سعادت آباد تهران خود را به پلیس معرفی و به انجام قتل با سلاح شخصیش اعتراف کرد. محمد علی نجفی گذشته از مقام شهرداری تهران در سالهای گذشته ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان، وزارت آموزش و پرورش و سرپرستی سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت. ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید. سرقط خبرها 15 دقیقه دیگر.